أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد تبعیت از رأی اکثریت پس از مشورت کردن بود، و بعد از آن که عرض کردیم که هر جا رأی اکثریت اقربیت الی الواقع داشته باشد تبعیت از آن لازم است، و اگر در جایی این چنین نباشد بلکه رأی اقلیت اقرب الی الواقع باشد، آنگاه باید از رأی اقلیت تبعیت کرد، و در جایی که معلوم نباشد کدام یک از رأی اکثریت یا اقلیت اقرب الی الواقع است، از باب خروج از بنبست باید از رأی اکثریت تبعیت کنیم. بعد از آن که این نتیجه را گرفتیم، به قول امروزی ها این سگانه را بله در نتیجه گیری به دست آوردیم، دیدگاهی از مرحوم آیت الله امین زنجانی را نقل کردیم که ایشان فرمودند اکثریت اقرب الی الواقع نیست، بلکه صرفا راهی است برای خروج از بنبست اجتماعی. در مورد دیدگاه ایشان چند جلسه گفتگو کردیم و شواهدی را که مرحوم آقای عمید برای اثبات دیدگاه خودشان آورده بودند که سه شاهد بود، در مورد شاهد اول و دوم مخدوش دانستیم، و اما شاهد سوم آخرین شاهد را که امروز مطرح میکنیم. شاهد سوم سخن آقای عمید که به آن استناد کردند نهی از جدا شدن از جماعت مسلمین است. میفرماید در نهج البلاغه و همینطور روایات دیگر ما موارد متعددی را میبینیم که معصومین علیهم السلام نهی کردند از اینکه انسان مسلمان از جماعت مسلمین جدا بشود. مانند این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام 127 نهج البلاغه، مرحوم سید رضی تعبیر کرده کلام، چون خطبه نبوده، سخنرانی نبوده، در قسمت خطبه ها آمده، ولی اونجاهایی که سخنرانی نیست مرحوم سید رضی تعبیر کرده و من کلام له علیه السلام. این کلام 127 است در قسمت اول نهج البلاغه که قسمت خطبه هاست. حضرت مطابق این نقل فرموده والزمو السواد الاعظم، همراه جماعت باشید. سواد اعظم منظور جماعت مسلمانان است. فإن يد الله مع الجماعة، زیرا دست خدا همراه با جماعت است، پشتیبان جماعت است. و ایاکم والفرقه، و بپرهیزید از تفرقه. فإن الشاذ من الناس للشیطان، کما ان الشاذ من الغنم للذئب. زیرا شخص تنها و تکرو از میان مردم نصیب شیطان می شود، همانطور که در میان گله گوسفندان هم گوسفندی که تکرو باشد و از گله جدا بیفتد نصیب گرگ می شود. فإن الشاذ من الناس، اینجا شاذ به معنای شخص تکروه، کسی که از جماعت دوری می کند عمدن. خب استدلال مرحوم آقای عمید به این روایت و امثال این روایت آن است که در واقع همراه بودن با جماعت الزاماً به معنای حق بودن و در جانب حق قرار گرفتن نیست، بلکه صرفاً برای این است که شخص از بنبست خارج بشود. یعنی وقتی یک شخصی قرار میگیرد در برابر دو گروه، گروه اقلیت و گروه اکثریت، و نمیداند کدامی که از این دو گروه حقانیت دارد، در اینجا برای آن که شخص از بنبست خارج بشه و تکلیف خودش را بداند، روایات به او دستور دادند که برو در جانب گروه اکثریت قرار بگیر. بنابراین معنای این سخن این نیست که اکثریت همیشه همراه با حق است، نه. اولین وظیفه‌ای که انسان دارد آن است که سلام علیکم، آن است که تأمل بکند، بررسی بکند، ببیند در میان این گروه اقلیت و اکثریت سخن کدام یک مطابق با حق است. این وظیفه اول. اما ممکنه در یک مواردی انسان به نتیجه نرسد، دچار شک و تردید بشود، یعنی هر چقدر دقت میکند، مشورت میکند، با دیگران گفتگو میکند، به عقل خودش مراجعه میکند، میبیند از میان این اکثریت و اقلیت نتوانست نهایتا تشخیص بدهد که طرف اکثریت بر حق است یا طرف اقلیت. در چنین مواردی به تعبیر یا به تشخیص و دیدگاه مرحوم آیت الله عمید، روایات به انسان دستور میدهد که برو در جانب اکثریت قرار بگیر. پس موضوع این روایات در جایی است که انسان شک دارد. همانطور که اصل عملی برای خروج از بنبست است و کاشفیت از واقع ندارد، این روایاتی هم که دستور میده بروید در جانب جماعت قرار بگیرید، برای خروج از بنبست است و کاشفیت از واقع ندارد. این حد اکثر توضیحی است که می شود برای فرمایش مرحوم آیت الله عمید ارائه داد. خود ایشان این مقدار توضیح را ذکر نکرده. این حد اکثر توضیحی است که برای سخن ایشان می توان مطرح کرد. کتاب فقه سیاسی، بله، استناد کردیم به کتاب فقه سیاسی مرحوم آیت الله عمید زنجانی، جلد دوم، صفحه 208 و 209. بسیار. و اما مناقشه‌ای که ما در این شاهد سوم ایشان داریم، عرض میکنیم که اولا این روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در کلام 127 آمده، در قرر الحکم با یک اضافه ای نقل شده است که آن اضافه مفاد روایت را تغییر می دهد. اون اضافه این است، در قرر الحکم گفته شده به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام، ایاکم والفرقه توی نهج البلاغه هم بود، فَإِنَّ الشَّاذَ عَنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِلشَّيْطَانِ. این کلمه یا عبارت عن اهل الحق، این اضافه شده توی توی نهج البلاغه نیست و در قرر الحکم آمده. فَإِنَّ الشَّاذَ عَنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. بنابراین تعبیر عن اهل الحق در قرار الحکم اضافه شده. خب با این ترتیب معنای روایت اصلا عوض میشه. معنای روایت چنان که ظاهر است این است که بپرهیزید از تفرقه، زیرا کسی که از اهل حق دوری می کند نصیب شیطان می گردد. کسی که از اهل حق دوری می کند، تکروی می کند و خود را از اهل حق دور نگه می دارد، چنین کسی نصیب شیطان می شود. همانطور که گوسفندی که از جماعت گوسفندان، از گله گوسفندان دوری می کند نصیب گرگ می شود. بنابراین این روایت با این اضافه ای که قرار الحکم داره اصلا ناظر به همراهی شخص با اکثریت مردم نیست، بلکه ناظر است به همراهی با اهل حق، ولو این اهل حق اکثریت نباشند. خب آنچه این برداشت ما که به نظر ما ظاهر روایت هم هست، برداشت نمیشه اسمش را گذاشت، برداشت همون نیست که در اصطلاحات فقهی بهش میگن استظهار. آنچه که این معنای را که ما عرض کردیم تأیید میکند، روایت دیگری است در تحف العقول از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب تحف العقول صفحه 211 از امیر المؤمنین علیه السلام. سأله رجل عن السنة والبدعة والفرقة والجماعة. شخصی از امیر المؤمنین سؤال کرد در مورد توضیح این چهار مفهوم، سنت و بدعت و تفرقه و جماعت، هر کدام از این مفاهیم چهارگانه به چه معناست؟ سنت و بدعت و تفرقه و جماعت. امیرالمؤمنین راجع به سنت و بدعت توضیح داد که ما با اونجا کاری نداریم، تا رسید به توضیح راجع به الفرقه والجماعه. فرمود اما الفرقه فأهل الباطل و ان کثروا. تفرقه یعنی همراهی با اهل باطل ولو این اهل باطل زیاد باشند. و ان کثروا. و اما الجماعه، جماعت به چه معناست؟ این که در روایت گفته شده همراه با جماعت باشید، حضرت فرمود و اما الجماعه فأهل الحق و ان قلوا. این دیگه نص است در معنا. منظور از این که در روایات توصیه شده است به همراهی با جماعت، این جماعت همان اهل حق است و ان قلوا، اگرچه تعدادشان اندک باشد. بسیار خوب، اینم شاهد دیگری است برای آن که منظور از جماعت اکثریت مسلمانان نیستند، بلکه اهل حق هستند. شاهد بعدی برای همین معنا روایتی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که راوی این روایت امام باقر علیه السلام است، در کتاب اعمالی صدوق صفحه 297. امام باقر علیه السلام نقل میکند از پیامبر اکرم که آن حضرت فرمود من فارق جماعت المسلمین، من فارق جماعت المسلمین فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. کسی که از جماعت مسلمانان دوری بورزد و مخصوصاً از آنان کنارگیری بکند، در واقع اسلام را کنار گذاشته است. اسلام را کنار گذاشته. خلع ربقة الاسلام من عنقه، ریسمان اسلام را از گردن خود باز کرده، یعنی این که اسلام را کنار گذاشته. خب شاهد من دنباله این روایت است. قیل یا رسول الله و ما جماعت المسلمین، این که شما می فرمایید کسی که از جماعت مسلمانان دوری بورزد اسلام را کنار گذاشته، منظورتان از جماعت مسلمانان چه کسانی هستند؟ قال جماعت اهل الحق و این قلو، نص است در این معنی. حضرت فرمود منظور من جماعت اهل حق است اگرچه تعدادشان اندک باشد. خب پس بدین ترتیب این روایات مفسر معنای جماعت و تفرقه از جماعت هستند. و من الواضح تقدیم المفسر بالکسر علل مفسر بالفتح. واضح است ما همیشه مفسر را بر مفسر مقدم میکنیم. مفسر حاکم است بر مفسر، حکومت دارد، چون توضیح میدهد مفسر را و تبیین میکند. خب بر همین اساس روایات دیگری هم که کلمه جماعت درش به کار رفته ولی تصریح به اهل حق نشده است، باید حمله بر همین معنا بشود. مانند این روایت از امام کاظم علیه السلام در کتاب بهار الانوار جلد 2 صفحه 266، حضرت می فرماید مطابق این نقل ثلاث موبقات، سه چیز مایه هلاکت است. ثلاث موبقات، سه چیز مایه هلاکت است. نکث الصفقه، نکث واسه سه نقطه، نکث الصفقه شکستن معامله، یعنی پایبند نبودن به معامله ای که لازم الاجرا شده است، یعنی معامله ای که لازم است شخص با آن پایبند باشد، بدون دلیل و بدون وجود خیار آن معامله را نقض بکند، بشکند. نکث الصفقه، این موبقه اول. موبقه دوم ترک السنه، یعنی سنت رسول خدا را کنار گذاشتن. و موبقه سوم فراق الجماعه، دوری گزیدن از جماعت. این ستا موبقاتن، یعنی مایه هلاکتن. اگر در جامعه نقض قراردادها رواج پیدا بکند، آنگاه به قول امروزی ها سنگ روی سنگ بند نمی شود، افراد به هم دیگر نمی توانند اعتماد بکنند. ولو قرارداد امضا کردن، میگه آقا این قرارداد ممکنه پس فردا توسط یکی از طرفین نقض بشه، من چطور اعتماد بکنم به این قرارداد؟ اگر مردم سنت رسول خدا را ترک بکنند، دیگر این مردم نام مسلمان برشان صدق نمی کند. اگر از جماعت دوری بگزینند، یعنی هر کس راه خودش را برود، تفرقه ای در میان مردم به وجود می آید که آثار زیانبارش دامن همه را خواهد گرفت. خیلی خوب، در اینجا فراق الجماعه گفته شده بدون آن که جماعت تفسیر بشود. این جزء روایات مفسره بالفتح است که به واسطه اون روایات دیگری که از امام باقر و امیرالمومنین نقل کردیم، این روایت تفسیر می شود که منظور از جماعت همان اهل حق است. بله، از زمره روایات مفسره بالکسر می توانیم به این روایت نبوی اشاره کنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب تحف العقول صفحه 40 مطابق این نقل فرموده است: جماعت امتی اهل الحق، جماعت امت من اهل حق هند، و این قلو اگر چندک باشد. پس به این ترتیب اصلا این روایات ناظر به مسئله اکثریت و اقلیت و اون حالتی که انسان دچار تحیر شده، نه دلائل اکثریت برای او قانع کننده بوده، نه دلائل اقلیت برای او قانع کننده بوده، و آنگاه روایت بخواهد بگوید که تو در چنین حالتی بیا و از اکثریت تبعیت بکن، اصلا این معنا از این روایات اراده نشده است. در همین راستا و به همین مضمون آن سخن دیگر امیرالمؤمنین قابل استناده که در نهج البلاغه در خطبه 201 به صراحت می فرماید: ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، از روایات معروف امیرالمؤمنین است. ایها الناس لا تستوحشوا، وحشت نکنید، فی طریق الهدى، در راه راست و هدایت، لقلت اهله، به دلیل کم بودن تعداد کسانی که در این مسیر حرکت می کنند. کم بودن رهروان راه هدایت شما را به وحشت نیندازد. بسیار خوب، اضافه کنید بر تمام این روایات مفسره آن که پیامبران که بزرگترین نمونه‌های رهروان راه حق هستند، همواره در جوامع خودشان اقلیت بوده، همواره در جوامع خودشان اقلیت بوده. پس این شاهد سوم نیز برای اثبات فرمایش مرحوم آیت الله عمید قابل استناد نیست. بله، این جوابی که تا اینجا دادیم این اولا بود. ثانیا یک نکته دیگری را اضافه میکنیم. بر طبق این جوابی که تا اینجا دادیم معلوم شد شاهد سوم اصلا برای اثبات فرمایش های عمید کفایت نمی کند، بلکه اصولا ناظر به یک مطلب دیگر است. ثانیا لو تنزلنا عن ذلك، اگر ما از آنچه در این جواب گفتیم تنزل بکنیم و بگیم اصلا این روایات تفسیریه ناظر به تفسیر جماعت نیست، در حالی که نص بود در این معنا، فرض کنیم چنین روایات تفسیریه‌ای نداریم و ما هستیم و فقط یک تعابیر کلی مانند همین تعبیری که در نهج البلاغه در کلام 127 آمده: والزموا السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه، یا این کلامی که در سخن امام کاظم علیه السلام آمده بود: ثلاث موبقات، که یکی از اونها صراط الجماعه بود. لو سلمنا، و از این روایات مفسره اگر دست برداریم و فرض کنیم که فقط چنین روایاتی داریم که از جدا شدن از جماعت نهی کرده، عرض میکنیم که در این حالت نیز این شاهد سوم برای اثبات فرمایش مرحوم آقای امید کفایت نمی کند و اصلا ناظر به فرمایش ایشان نیست. چرا؟ ملاحظه بفرمایید، به این دلیل که اگر هم ما روایات مفسره را نداشته باشیم، این روایاتی که نهی می کند از دوری گزیدن از جماعت، در واقع روایاتی است که ناظر است به پرهیز از تفرقه، از باب دفع افسد به فاسد در بدترین حالت. یعنی چی؟ توضیح ذالک، توضیح مطلب این است: وضعیت جماعت و اکثریت مسلمانان از دو حال خارج نیست. هرگاه جماعت را به معنای اهل حق ندانیم، بلکه به معنای اکثریت مسلمانان بدانیم، وضعیت اکثریت مسلمانان از دو حال خارج نیست. حالت اول، واقعا برحق هستند. حالت دوم، واقعا برحق نیستند. اگر واقعا برحق باشند که همراهی با آنان همراهی با حق است و در این صورت دیگر مسئله خروج از بنبست مطرح نیست. اما اگر همراه با واقعا برحق نباشند، اگر جماعت یعنی اکثریت مسلمانان واقعا برحق نباشند، در آن صورت این روایاتی که دستور داده از جماعت جدا نشوید به این معناست که ولو این اکثریت مسلمانان بر حق نیستند، اما جدا شدن شما از این اکثریت موجب تفرقه در میان مسلمانان می شود و تفرقه ضررش بیشتر است از همراهی شما با این اکثریت، با این اکثریت خطاکار. خوب دقت بکنید، در چنین حالتی ما بین دو امر قرار گرفتیم: یک، همراهی بکنیم با این اکثریت خطاکار، همراهی بکنیم به این معنا که یعنی با اونها مخالف، از اونها جدا نشویم، یعنی تفرقه نورزیم. این حالت اول یا گزینه اول. گزینه دوم این است که جدا بشویم، راه خودمان را از آنان جدا بکنیم، یعنی تفرقه ببرزیم. حضرت می‌خواهد در آن کلام 127 نهج البلاغه بفرماید که در دوران امر بین همراه بودن با جماعت خطاکار و یا تفرقه از آنان، همراه بودن با آنها ترجیح دارد. چرا؟ زیرا مصداق دفع افسد به فاسد است. مصداق دفع افسد به فاسد. شاهد بر این معنا، شاهد بر این معنا عملکرد خود امیرالمومنین و تصریح کلام اون حضرت است. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 62 نهج البلاغه، نامه 62 نهج البلاغه می فرماید: فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله ان اهل بیته. امیرالمومنین می‌فرماید: به خدا قسم بر اساس علم عادی، ما کان یلقا فی روعی، روع یعنی قلب، در قلب من هم خطور نکرده بود و به ذهن من هم نیامده بود بر اساس علم عادی که عرب امر خلافت رسول خدا را از اهل بیت آن حضرت منع کنند. ولا انهم منحوه عنی، و گمان نمی کردم که با این همه تأکید و تصریحاتی که پیامبر در حق من داشت مردم مسلمان خلافت مرا نپذیرند. فما راعنی، راعنی با این یعنی فما خوفنی، پس مرا به وحشت نینداخت مگر هجوم آوردن مردم برای بیعت با فلان کس. مرا به وحشت انداخت این امر، حضرت می فرماید مرا به وحشت نینداخت مگر این کار، یعنی این کار مرا به وحشت انداخت. چه کاری؟ مردم هجوم آوردند برای بیعت با فلان کس. فلان کس یعنی همون خلیفه اول. می فرماد من وحشت کردم. چرا وحشت کردم؟ خود حضرت دنبالش می فرماید زیرا دیدم که یک تفرقه ای در میان مسلمانان و یک بازگشتی از تعالیم رسول خدا دارد شکل می گیرد که نتیجهش محق و نابودی دین اسلام است. این عبارت را ملاحظه بکنید. فما راعنی الا انسیال، با سه نقطه، انسیال یعنی هجوم آوردن، الا انسیال الناس على فلان یبایعونه فامسکت یدی. من در وهله اول از بیعت با ابوبکر خودداری کردم. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تا جایی که دیدم مردم دارند از اسلام بر میگردند. چجور از اسلام بر میگردند؟ به این صورت که تعالیم دین پیامبر را، اون تعالیمی که پیامبر بارها و بارها بر آن تأکید ورزیده، اون تعالیمی که 70 روز پیش در قدیر، 70 روز قبل از رحلت پیامبر در قدیر، قدیر 70 روز قبل از رحلت پیغمبر بود، 70 روز قبل از رحلت خودش نیز بر آن در میان جماعت مسلمانانی که گفتن 120 هزار نفر در حجة الوداع جمع شده بودند، بعضی ها گفتن 100 هزار نفر، ما همین دست کم را میگیریم، در جمع 100 هزار نفری مسلمانان بیان کرده. مردم دارن بر میگردن از تعالیم دین اسلام. آن سفارشی را که پیامبر اکرم در همان لحظات آخر عمر شریفش داشت که فرمود ایتونی به کتاب و دوات، یا به کتف و دوات، اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدی ابدا، در خود صحیح بخاری هست که عمر گفت قد غلبه الوجع ان الرجل لیهجر. یک زمانی در همین مسجد اعظم، شاید بیش از 20 سال پیش، قریب شاید 30 سال پیش، یک موقعی من دیدم یک شخصی توی مسجد اعظم نشسته و کتاب صحیح بخاری هم دستشه. حد زدم که باید اهل سنت باشه. باهاش صحبت کردم، معلوم شد بله از طلاب اهل سنته. یه مقداری با هم گفتگو کردیم و صحیح بخاری یک جلدی که چاپ شده، صحیح بخاری همش در قالب یک جلد با حروف ریز و صفحات به اصطلاح خیلی نازک که جمع بشود در یک جلد، گفتگویی بین ما شکل گرفت و از جمله من این قسمت از صحیح بخاری را آوردم، باز کردم همون قسمت را، گفتم این عبارت را ببینید که پیامبر اکرم در آخر عمر شریفش میخواست کتابی بنویسد و کتاب این نامه بنویسد و عمر چنین گفت. چطور این حرف عمر قابل توجیه است؟ این طلب من جواب داد، گفت که عمر از باب دلسوزی برای مسلمانان چنین گفته. همون حرفی که میان اهل سنت رایجه، میگن از باب دلسوزی عمر این حرف را زده. گفتم پیغمبر دلسوز تر است یا عمر دلسوز است وقتی که خداوند در مورد پیامبر میفرماید لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، شاید ای پیغمبر تو بخواهی خودت را به هلاکت بیاندازی از بس که قصه میخوری که چرا برخی از مردم ایمان نمی آورند. آنقدر پیغمبر دلسوز بود که نزدیک بود خود را به هلاکت بیاندازد. چطور شما میگید که عمر دلسوزتر از پیامبر بود؟ بسیار خوب، پس امیرالمومنین میفرماید که فامسکت یدی، من ابتدا از بیعت با ابوبکر خودداری کردم حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن دین الاسلام، قد رجعت عن الاسلام، تا زمانی که دیدم مردم دارند از دین اسلام بر می گردند. یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه و آله، و دعوت می کنند دیگران را به نابودی دین پیامبر. این اشاره است به اون اتفاقاتی که بعد از رحلت پیامبر افتاد و امثال مسیلمه کذاب دعوی پیامبری کردند. فخشیتو، شاهد من اینجاست، فخشیتو الم انصر الاسلام و اهله، من ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ان ارا فیه سلمن او هدمن، آنگاه شاهد یک شکافی و یا خرابی و نابودی دین اسلام باشم که تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم، که در آن صورت مصیبتی که بر من وارد خواهد شد بزرگتر خواهد بود از آن که خلافت از دست من گرفته شود. تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم التی انما هی متاع ایام قلائل، خلافت و در مسند زعامت قرار گرفتن متاع و بهره یک مدت کوتاهی از زندگی دنیاست. من قرار گرفته بودم بین فاسد و افسد. فاسد این بود که حق من غصب شده بود، افسد این بود که اسلام داشت از بین می رفت. برای آن که این افسد اتفاق نیفتد، من فاسد را بر افسد ترجیح دادم، به اصطلاح دفع افسد به فاسد کردم. بنابراین همراه بود امیرالمومنین با جماعت، یعنی با ابوبکر، با عمر، با عثمان، مخالفت علنی نورزید، نیامد شمشیر بکشد. چرا؟ برای آن که دین اسلام را حفظ بکند از باب دفع افسد به فاسد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.